أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اقوال در مسئله وجوب تقلید علم رو با هم میخوندیم. هفتمین قول این قول بود که میگفت وجوب تقلید علم مشروط به اون جاییست که فتوای عالم با نظر اعلمی که در میان اموات بوده و الان فوت کرده موافق نباشه. دو تا مرجع داریم، زید که اعلم، امر غیر اعلم. آقای زید فتواش مختص خودشه، آقای امر که غیر اعلمه فتواش مطابق نظر شیخ انصاریه، مطابق نظر علامه حلیه، مطابق نظر کسانیست که الان نیستند ولی در روزگار خودشون یا در میان همه فقها اعلم بودن. این قول به مرحوم آقای آستحمد خونساری منصوبه که خب از علمای روزگار خودمون بودن، دهه 60 ایشون فوت کرد. منتها از یه حاشیه ایشون بر عروه این استفاده شده که این حاشیه یه مقداری ممکنه معنای دیگه ای داشته باشه. در بحث رجوع از یک مرجع به مرجع دیگه آیا میشه یا نه، مسئله 11 عروه است. یک کسی میخواد از یه مرجع به مرجع دیگه مراجعه کنه، اونجا ایشون میگه لا وجه للرجوع. اصل مسئله عروه بحثش در جواز عدوله نه وجوب. یعنی مرحوم صاحب عروه میگه عدول از غیر اعلم به اعلم جائزه، نمیگه واجبه. ایشون هم حاشیه ای که زده میگه لا وجه للرجوع، یعنی کأن رجوع جایز نیست. کی؟ ما مطابقت قول غیر العلم با علم از اموات. حالا اگه گفتیم رجوع به علم واجبه، اون وقت میگیم خب رجوع به علم واجبه، پس تقلید علم واجبه غیر جایی که یا آقایی باشه که این فتوای مفضول با او مطابق باشه. اما گفتیم نه، بس در جواز رجوعه، یعنی میگن رجوع به غیر علم جائز نه اینکه واجبه، میتونید رجوع کنید. اون وقت ایشون میگه در جایی که تطابق فتوایی غیر علم با کسی که فوت کرده وجود داره جائز نیست این رجوع. ما سخنمون در رابطه با تقلید علمه نه رجوع به او، باید اینو از او استفاده بکنیم. لذا مسئلهش مقداری ممکنه نتونیم قول به مرحوم آقای آستحمد خونساری رحمت الله علیه نسبت بدیم، ولی خب نسبت داده شده، شایدم به نوعی بالاخره با یه تقیه مناطی اولویتی بیاری. نکته دوم این که این قول مبتنی بر اینه که شما قائل به تبعض در تقلید بشید. دقت کنید، اگر من میخوام در یه مسئله از اعلم تقلید کنم، در یه مسئله از عالم، میشه یا نمیشه؟ ما میخواییم در یه مسئله از اعلم تقلید کنیم، مثلا حج، ولی در بحث تجارت بریم از عالم، از غیر اعلم تقلید کنیم، جایزه یا جایز نیست؟ این بحث خودش بحث سنگینیه، باید برسیم مطرح کنیم، بحث تبعض در تقلید. یعنی آیا ما باید از یه نفر حتما تقلید کنیم یا تبعض در تقلیدم میشه؟ چون تبعض در تقلید یه عوارضی داره، مثلا بعضی وقتا به لزوم مخالفت قطعیه میرسه، مبانیشون ما هم فرقه، حالا جاش خودش. اما بعضی گفتن نه اشکال نداره، حجیت دارن، میتونیم این کارو بکنیم. این قول به او میرسه. چرا؟ برای اینکه گفتن شما الان از عالم تقلید میکنید، بله. در کدوم مسائل میتونی تقلید کنی؟ در یک و دو و سه، که این مطابق نظر شیخ انصاریه و مطابق نظر مثلا فرض کن علمای سلف. اما در چهار و پنج و شیش نمیتونی تقلید بکنی که مطابق نظر قدما نیست. خب این معناش اینه در یه سری مسائل از عالم تقلید بکنی، در یه سری از مسائل در اعلم، به تبعض میکشانه. این قول هفتم دیروز گفته بودیم، امروز تکمله ای براش گذاشتیم. اما قول هشتم قولی است که مرحوم آقایش مرتضای حائری، نه اینکه این قول رو میپذیره، اشاره بهش میکنه. دقت کنید، ایشون میگه که تقلید علم مطابق نظریه عده واجبه، چون خودشون قبول نداره، مطابق نظریه عده واجبه، اما مشروط به این که فتوای عالم مطابق مشهور نباشه. آقای استعمد خونساری قول قبلی گفته بود مطابق نظر علم از اموات، ایشون میگه مطابق نظر مشهور. مثلا الان مشهور فقهای ما، بل اشعر که حالا یه پله پایین تره، یا بگیم بالاتره، یا بگیم قریبه به اجماع، اینه که کافر نجس، کافر نجسه. حالا کافر حربی باشه یا کافر مشرک باشه یا کافر اهل کتاب، همشون نجس. نجس هم به معنای همین نجاست خارجیه، نه نجاست باطنی اعتقادی. تقریبا مشهوره، میگم بل تقریبا قریبه به اجماع در میان قدما. دو تا مرجع داریم، یه مرجع اعلم میگه نه پاک، که الان قولش در میان متأخرین داره آرام آرام گسترش پیدا میکنه. یه مرجع داریم اعلم نیست، او میگه نه نجس. اینجا آیا میشه از اعلم تقلید کرد؟ بله. میشه از غیر اعلم هم تقلید کرد؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه این نظرش با نظر مشهور موافقه. آیاش مرتضی دلیلی که اقامه میکنه بسیار دلیل مهم نیست، و این دلیل بعدها ما باش کار داریم و بحث مهمی پیدا میکنه. دلیل اینه که میگه اصلا دلیل حجیت تقلید چیه؟ چرا ما باید تقلید کنیم؟ ما باید تقلید کنیم به خاطر اینکه ادله وصول به علم منصده، ما راهی به واقع نداریم. ظن حاصل از قول مجتهد ظن انسدادی است، حجت از باب ادله انسداد. ادله انسداد چیه؟ ادله انسداد ساده است، میگه یک، ما تکلیف داریم ول نشدیستیم، رها نشدیم. دو، نمیتونیم هم احتیاط بکنیم. سه، راهی هم به شناخت واقع نداریم. شکار کنیم عقب از زنون رو بگیریم، ترجیح راجح بدیم، هر کدوم راجح همون رو بگیریم. خب اینجا نکته‌ای که مطرح میکنه آقای آش مقتضای حائری میفرماید که خب ظن حاصل از شهرت معلوم نیست از عف از ظن حاصل از قول اعلم باشه. یه آقایی دارید اعلم در روزگار خودمون زندگی میکنه، ایشون میگه کفار پاکه، این برای شما ظن به واقع چقدر؟ 75%. از اون طرف این همه فقیه جامع و شرائط فحل در تاریخ شیعه وجود دارن، همه میگن نجسه. آیا ظن حاصل از قول اونها از ظن حاصل از قول این از عفه؟ اگه این 75 و 80، حالا چون طرفین نقیز هم میشن، اون ممکنه بشه 60، اون یکی بشه 40، دیگه نمیتونه هم آدم ظن به نجاست داشته باشه هم ظن به عدم نجاست. خب این محصل حرف ایشون. البته همینجا بگیم ما دلیل انسداد و جای خودش به عنوان دلیل تقلید نپذیرفتیم. چرا؟ خاطر دوستان باشه گفتیم اگر با انسداد و باز بکنید شما به ظن حاصل از قول مجتهد نمیرسید. مردم خودشون ظن حاصل از عقل خودشون دارن. شما الان بری بهشون بگی، میگن آقا نیست اینجور، بی خود میگی. شما آخوندا بی خود میگید، نه خدا نگفته. یه ظنی بر خودش پیدا میشه، چون انسداد دیگه توش آخوند و غیر آخوند نخوابیده، میگه هر ظنی بود. کی گفته حالا این ظن باید حاصل از گمانی باشه که در قول مجتهد پدید میاد که بگیم اعلم و غیر اعلم و شخصی؟ نه، مردم همین الان هم میگن نه آقا اینجور نیست. دلت پاک باشه، این حرفا چی چیه؟ با قوری بخور که لبت نجس نشه. خودشون بر خودشون یه زنونی دارن و همون هم خیلی هم قویه، کاریش هم نمیشه کرد. اگه گفتید زن شخصی ملاکه، زنون شخصیشون اتفاقا خیلی نسبت به اون چیزایی که ما بهشون میگیم، اون چیزایی که خودشون اعتقاد دارن قوی تره. نیست اینجور. ما بعد اگه میخواییم این حرفاشون برگردن بگیم آقا تو یقین داری به این؟ بگه نه. بگیم خب اگه یقین نداری، یقین که حجت نیست، ولی اگه بهش بگی زن حجته چی، تموم میشه، اقوال میماسته میره جلو. حالا اینم قول هشتم بود. این قول هم مبتنی بر باز چیه؟ تبعوزه. یعنی شما لازمش اینه تبعوزو بپذیرید، چون معناش اینه دوتا رو که موافق مشهور از غیر علم تقلید کنی، در مابقی که غیر موافقه بری از علم تقلید کنی، یعنی دوباره بعضی از این بعضی از اون. عبارت مرحوم آقای آش مرتضی رو ببینید، زید قول هشتم صفحه 23، لابد من الرجوع الى اقرب الامارتین الى الواقع ولو کان رأی غیر علم. چرا این رأی غیر علم اقربه؟ لتطابقه لشهره، و قول علماء سلف و تبعیت الاعلم لشاذ نادر، اعلم از قضا فتواش مطابق شاذ. خب قول نهم میگه آقا شما وقتی میتونید به تقلید اعلم رو واجب بدونید که سایر شرایط در این آقای اعلم بوده باشه. حالا اگه یه اعلمی داشتیم ما، اما این عدل نبود، اتقا نبود، زعامت و فهم سیاسیش برای ریاست جامعه اسلامی کم بود، اعلمه خیلی هم خوب الان تابش میگی استصحاب برای تمام شقوق استصحاب رو میگه، اما شما مثلا بهش بگو آقا مسائل جهان اسلام هیچ جالیش نیست، برانیه برانیه نسبت به مسائل روزش، نسبت به مسائل عالم به دهر نیست، ادعایی هم نداره بیچاره. حالا این آقای اعلم اگه سایر شروط رو نداره، اینجا تقلیدش واجب نیست، گفتن تقلید اعلم به شرطی واجبه که طرف سایر شروط رو داشته باشه، ولی اگه سایر شروط در عالم اقواست، یه مجتهدیه، ممکنه به اندازه این آقای اعلم ما توان حل شکوک و توان حل خلل فی الصلات و اون بحثای علم اجمالی رو نداره، ولی خب دنیا رو میشناسه، مسائل رو بلده، روابط رو میدونه، دنیای اقتصاد، دنیای فرهنگ، مسائل مختلف رو میدونه. اما این آقای اعلمی چی؟ یکی از بزرگان شیعه است که شاید هم جزه بالاخره هفتش دهتای اصلیه، بسیار ساده دل بوده، اومده بود دیدن یکی از شاهان قاجار از نجف، اومده بود از دور که وارد شده بود به تالار گلستان همین تهران، دیده بود یه عالم جلیل القدری از روبرو داره میاد، رفته بود باش مسافه کنه، دست وا کرده بود، دیده بود اون عالم جلیل القدر هم دست وا کرده بود، رفته بود تو آینه، خودش میدید زده بود تو آینه. این خب معلوم ساده است مسائل، حالا اون اتفاق به تنهایی نمیتونه سادگی نشون بده، اما سادگی هایی ازش نقل میکنه. خب این حرف درسته یا نه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا خاطرتون باشه ما میگفتیم ما بحث ولایت فقیه نمی کنیم، بحث حجیت فتوا می کنیم، زعامت بحث ولایته. ممکنه شما بگید اصلا آدم افقهی که کیس نیست، سیاست نمیدونه، ولایت نداره، حتی ولایت در بچهش هم نداره، یعنی آدمیش بسیار هم آدم ملاییه ولی فهم اجتماعی صفره، خیلی ضعیفه، این آدم ولایت که نداره هیچی، شاید از این هست مهجور هم باشه، یعنی باید یکی دیگه هم برو ولایت اعمال کنه، چون هوش و بحر هوشی به قول امروزی ها بشه هوش بحر، اینا با هم تو حوزه‌های مختلف فرق میکنه، نرسیده، بلد نیست، نمیدونه، تمرین نداشته، چون اینا تمرین میخواد دیگه، یعنی طرف باید تو همینجور که درس خوندن تمرینه، در حقیقت شما دائم دارید میگید سیاست ورزی و زعامت هم تمرین میخواد، طرف باید آرام آرام هم اینجور توی پیشرفت کنه و یاد بگیره، آگاه به مسائل نظامی باشه، به اجتماعی باشه، هنری باشه، فرهنگی باشه. خب اون بحث زعامت که ریاست میاره اون واقعا ربطی به اعلمیت نداره، اون اصلا بحث به حجیت فتوام نداره، اون بحث مربوط به بحث ولایت. قبلا هم تا حالا هر روز اولی که بحث اجتهاد تقلید مطرح کردیم گفتیم بحث ما اینجا در حجیت فتواست، نه در حجیت حکم. حجیت حکم مربوط به ولیه، ما بحثمون در حجیت فتواست. حالا ولی باید فقیه هم باشه، بریم عدلش رو ببینیم. ولی باید عادل هم باشه، عدلش رو ببینیم. اما افقه هم باشه، عدلش رو ببینیم. نمیدونیم، عدلش رو اونجا ببینیم. اما اینجا بحثمون در رابطه با ولایت نیست که شما بگید حالا آقا شاید یه افقهی باشه یه اعلمی باشه، اما این در مسائل اجتماعی خیلی ضعیف باشه. اما نکته دوم این که ببینید شرایط مرجع، اون پس زعامت رو گذاشتیم کنار، اصلا گفتیم ربطی به این بحث نداره. یادتون باشه مثالی که میزدم این بود، گفتم چی فرض ما بر اینه که شما با یه آقای آشیخی سوار هواپیماتون کردن فرستادن یه جزیره، ای شمایی و او، ایشکی دیگه نی، اصلا زعامتی نی، ولایتی نی، حکومتی نی. میتونی به حرفش گوش کنی یا نه؟ حجیت داره قولش یا نه؟ بحث فتواست، نه بحث حکم و ریاست. خب حالا برگردیم به بقیه شروط. در بقیه شروط حواسای من مهمه این حرف. بقیه شروط دو دستن، یه عده اصلا متواتی هن، یعنی افعال تفضیل ندارن. مثل اینکه میگیم طرف باید طهارت مولد داشته باشه، یکی باید مسلمان باشه، باید شیعه باشه، دیگه شیعه تر نداریم، مؤمن مسلمان تر نداریم، اینا دیگه متواتیه. این شروط اگه گفتیم باید باشه، بله خب باید باشه، ولی بین علم و غیر علمش فرقی نمی کنه چون تفضیل بر نمی داره. درسته اگر یه علمی بود فرزن و شیعه نبود نمیشه ازش تقلید کرد، یعنی از قضا یه یهودی پیدا شد اومد تو حوزه، درسم خون یادم گرفت، خیلی هم ملا شد، خیلی هم مسلط شد، یا حالا امروز ممکنه بگیم هوش مصنوعی اومد اینا رو خوبم یاد گرفت، ممکنه بگیم نه چون این شیعه نیست مسلمان نیست نمیشه ازش تقلید کرد ولو علم باشه. اما سخن ما الان در عالمی است که شیعه هست، مسلمان هم هست، طهارت مولد هم داره. یه دسته دوم از صفات مرجع تشکیکی هستند ولی به نحو تشکیکی لحاظ نشدند. مثلا تقوا، بله ما کسی داریم اتقای از اون یکیست، اورع زاهد باشه یکی از حده، عدالت یکی اعدله. اما ما جای خودش گفتیم اعدلیت شرط نیست، اورعیت شرط نیست، از حدیت شرط نیست. اونی که در مرجع شرطه چیه؟ زهد. اصلش باشه، اصلش این که ورع داشته باشه، اصل عدالت باشه، اما عدل لازم نیست باشه. پس تمام صفات غیر از اعلمیت به نحو غیر افعل و تفضیل لحاظ شدن، به خاطر همین تعارضی پدید نمیاد. همه صفات به نحو چی لحاظ شدن؟ متواتی. بله ما فرضمون در اینه یک عالمی داریم یه عالمی، اما هر دو طهارت مولد دارن، هر دو مسلمانن، هر دو شیعن، هر دو ورع دارن، هر دو عدالت دارن، بحثمون تو این. لذا بحث در این بیش نمیاد تعارض با سایر شروط، چون اگه سایر شروط نباشه اصلا قابل تقلید نیست، باید جامع همه شروط باشه. اما شروط دیگه ایش کدوم به نحوه افعل و تفصیل لحاظ نشه. اینم از این تمام. اما قول دهم گفتن آقا این خیلی قول خوبیه، دقتم بکنید، قول مهمیست، قائل نداره ظاهرن ولی قول قابل توجهیست. گفتن آقا یه وقت این اعلم ما شیخ انصاریه، اون عالممون یکیه مثل فرض کن بنده، فاصلش از آسمون تا زمینه، اینجا باید بری سراغ عالم. اما یه وقت این شیخ انصاریه و آخوند اینا یه هوا با هم فرق دارن، اینجوری نیست که بگید یکیشون صده یکیشون پنجا. اگه باشه 75 و 80 یا 80 و 81، یه لبه با هم تفاوت دارن که این جوجه حالا اگر هم بشه تشخیص داد، چون ممکنه یکی هم همینجا بگه آقا تو چرا گفتی شیخ از آخون بهتره، آخون از شیخ بهتر بود، کیلو که نذاشته بودن بکشن که. به هر حال بعضی ها مثلا هستن تو موارد میگن افقه فقهای شیعه در طول تاریخ مثلا بین 3 نفر 4 نفر مشکوکه، ولی ترجیحش کار سختیه. بعضی شیخ طوسی رو میدونن، بعضی محقق و علامه رو شهید اول رو خیلی روش هستن. ممکن هم هست بگیم نه تو اتفاقا متأخرین حتما اعلم از اونان، چون حرف اونا رو بلدن، حرفای دیگر هم بلدن. خب اینم یه تفصیل. پس گفته تقلید اعلم واجبه به شرطی که اعلم خیلی فاصله علمیش با ما بقی جلو باشه، و الا اگه 5-6 نفر 7 نفر 8 نفر توی دور زمانه هستن همشون هم درست علم و عالم دارن، ولی اینقدی فاصله شون نیست که شما بگی حالا این اوج نبوغ این یکی مثلا ورس کنید که در عزیز ناتوانی فهمی. خب قول 11 میگه آقا تقلید علم واجبه اما به شرطی که فهمش راحت باشه. اگه سخت لازم نیست بری تحقیق کنی. یه وقت فهمش راحته، مثلا فرض کنید هر دوشون هم عالم هم عالم هر دو ساعت 9 تا 10 10 تا 11 تو یه مدرسه ای درس میدن، شما هم با یه هفته پای صحبت اینو پای صحبت اون میتونه تشخیص بدی، یا اینقدر شاگرد هر دو دارن یا شاگردای مشترک دارن که هم شاگردا اومدن میگن آقا نه این آقای زید از آقای عمر بهتره. ساده است. اما اگه نه فهمش ساده نیست، ما کجا تشخیصش بدیم؟ کار مشکلیه. مثلا بخوای تشخیص بدی زید اعلمه یا عمر اعلمه، شما باید 5 سال بری حوزه درس بخونی، درس این بری درس اون بری، چون با 1 جلسه 2 جلسه 5 جلسه که نمیشه که. حالا یه هفته این آقای که شما میگی نه این سوادش خوب نیست، مریضه، دل دماغ نداره، سردرد داره، یه موضوعیه که تو اون موضوع سخت مطلب رو جمع کردن، بعد بیانه، بعضیا علمشون خیلی خوبه بیانشون بیان منظمی نیست، باید دوره طولانی بکشه تا بتونی بفهمی کی علم. قول 12 گفتن وجوب تقلید علم هست اما مشروط به این که امور از امور مهمه باشه. این هم مهمه ها. میگه ببینید یه وقت میخوای بگی آقا دست با یه بار آب کشیدن پاک میشه یا دو بار، اگه یه جایی فرشی نجسه آب و ریختی، غساله دومش پاکه یا غساله دومش هم نجس؟ میخوای بگی حالا آبو که میریزی از این ور بریزی یا از اون ور بریزی، دو بار دستتو بشوری یا سه بار بشوری؟ اگه شک بین سه و چهار کردی، آیا سجده سهو هم واجبه یا سجده سهو واجب میشه؟ که این اموره مهم نیست، برو هر کی خواسته تقلید کن. اما یه وقته میخواید بگید آقا اگر کسی سه بار حد خورد، بار چهارم اعدامش کنید. میخوای حکم اعدام بدی بر مردم؟ میخواید بگید آقا که این بحثم مهم بود اوائل انقلاب، مفسد فل عرض میشه کشتش یا نه؟ بدونید امام مفسد فل عرض و جایز القتل نمیدونه. امام میگفتن نه، مفسد فل عرض عنوان مستقلی نیست. اما بعضی فقهای دیگه هم اول انقلاب بودن میگفتن نه، هش مفسد فل عرض خودش عنوانه. خب آیا این رو کسی میخواد بهش رجوع بکنه؟ اینا میشه گفتن تو اینجور اموری که به ارز مردم، به مال مردم میخوان آقا اموال افراد مصادره کنن، بگن غلط، قضاوت کنن. لذا اگر امور مهم است باید به عالم رجوع کن، اگر غیر مهم نه به عالمم رجوع کن بره. البته این قائل نگفته مهم چیه، قائلش هم معلوم نیستان، همینجور احتماله. نگفتن که این مهم یعنی چی، مثلا چی مهمه؟ آیا مسائل قضاوت، مسائل حکم حکومتیه؟ یه مقداری ابهام داره. اینم قول دوازده ها. قول آخرم تا اونجایی که ما استقصا کردیم، قولیست که میگه در مسائل مبتلابه، مرحوم آقای آست عبدالحادی شیرازی و مرحوم آقای گلپایگانی به این قول فتوا داد. دقت کنید اینو بگیم، میخواییم بحث رو جمع کنیم. دو روز تعطیلیم فردا و پس فردا. ببینید مبتلا به یه تعبیریم مرحوم آقای خویی دارن، ما یعم بهل بلوا یا ما تعم بهل بلوا، که شاید ایشونم نظرش با این دو بزرگوار یعنی مرحوم گلپایگانی و مرحوم آست عبدالهادی یکی باشه. ما یه وقت میگیم این از ما تعم بهل بلواست، این ممکنه بگید مراد چیه؟ یعنی اونایی که به طور متعارف مردم مورد ابتلاشون. یه وقت میگید مبتلا به، یعنی مبتلا به شخص منه. ظاهرا اون مایه ام بهل بلوا همین مرادش روشون مبتلا به باشه، چون اگه او باشه بحثش فرق. چی میخواد بگه آقای گلپایگانی؟ میگه آقا اگه یه مسئله یه که میخوای بهش عمل بکنی باید از اعلم تقلید کنی، ولی اگه نمیخوای اعلم، نمیخوای تقلید، نمیخوای عمل کنی، فقط التزام داری. چون خاطرتون هست بحث تقلید و بعضی هم گفتن تقلید التزامه، بعضی هم گفتن عمله، اینا قائل به التزام هم. میگه اگه میخوای ملتزم باشی، من آقا ملتزمم، هرچه آقای عالم میگه عمل کنم، باش. اما اگه پای عمل رسید باید از اعلم تقلید کن، یعنی اونی که مشروط شده تقلید بهش، وجوب تقلید اعلم در جایی که میخوای عمل بکنی. اگه عمل نیست، نمیخوای عمل بکنی، یا مورد عملت میشه، حج نرفتی تا حالا، بعدن هم نمیری، خدا رحمت کنه آقا نجفی هم نرفت، آخر آقای مرعشی، صاحب جواهر هم نرفت، نمیخواد بری، ملتزم میشی آقا ما مقلد عالمی، مبتلا که نیست که، مورد ابتلا نیست که عمل کنه. خب این اقوال 13 گانه ما دونه دونه اقوالو نمیرسیم، اما ادله که بسیار هم پرپیچ و خمه ادله رو وارد میشیم، مرحوم آقای خویی بعد امام بعد ادله بقیه، میاییم ببینیم نهایتاً از ته ادله چی در میاد انشالله شب.